ساعت 7 شب در ایران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی در روز دوشنبه 24 بهمن ماه 1401، اگر با تقویم میلادی زندگی میکنید 13 فوریه سال 2023 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما باشید. من هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود، اما ابتدا تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع آگاه خبر داده که شرکت دولتی انرژی ونزوئلا در حال عقد قرارداد با شرکت صنعتی دریا ایران یا صدر است تا بتواند دو نفتکش جدید بسازد. بنابر سندی که رویترز در گزارش خود در آن یاد کرده، دو نفتکش جدید هر کدام بیش از 33 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. این کشتی‌ها که توسط شرکت صنعتی دریایی ایران در کارخانه کشتی سازی بوشهر ساخته می‌شوند، برای حمل مقادیر بالای نفت طراحی شده و هر کدام می‌توانند بین 500 تا 800 هزار بشکه نفت را حمل کنند. ایران و ونزوئلا که تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارند، در سال‌های گذشته سطح همکاری‌های خود را افزایش دادند. شمار کشته شدگان زمین لرزه‌ای که به بزرگی 7.8 درجه در ترکیه و سوریه ثبت شد به بیش از 37 هزار نفر افزایش یافت و با گذشت 178 ساعت پس از وقوع زمین لرزه‌ای که مهیب‌ترین زلزله تاریخ معاصر ترکیه نام گرفته، امدادگران در این کشور موفق شدند چندین نفر را زنده از زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته بیرون آورند. سازمان مدیریت حوادث و فوریت‌های ترکیه اعلام کرده است که زلزله تا کنون 31643 نفر را کشته و 160 هزار نفر را مجبور به تخلیه از منطقه زلزله زده کرده است. همچنین سازمان ملل متحد اعلام کرد تا روز یک شنبه بیش از 4300 نفر در شمال غرب سوریه کشته و 7600 نفر زخمی شدند. به دنبال دعوت نشدن مقام‌هایی از جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ، وزارت خارجه ایران از دولت آلمان انتقاد کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت اگر هدف از برگزاری این کنفرانس کمک به تعمیق امنیت در حوزه منطقه‌ای و جهانی است، دعوت نشدن برخی کشورها اقدامی گزینشی با انگیزه های سیاسی است. به گفته او این رفتار نشانگر تداوم رویکرد اشتباه در ارتباط با تحولات مربوط به ایران است و نقض غرض تلقی می شود. پیشتر مدیریت اجلاس گفته بود که این اجلاس نباید دیگر به محلی برای تبلیغات حکومت‌های خودکامه تبدیل شود و به جای نمایندگان روسیه و جمهوری اسلامی ایران، هیئت‌هایی از مخالفان این حکومت‌ها دعوت شدند. گزارش‌ها حاکی است که مدیریت این اجلاس شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی نژاد را به جای مقامات جمهوری اسلامی به نشست امسال دعوت کرده است. شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه 24 بهمن در شهرهای مختلف در اعتراض به عدم رسیدگی و مطالباتشان مقابل ساختمان‌های مدیریت شرکت مخابرات تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها در این روز بازنشستگان شرکت مخابرات در بجنورد، تهران، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، خوزستان و ایلام دست به برگزاری تجمع زدند. روز یک شنبه نیز شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در کرمان، شوشتر، شوش، هفت‌تپه با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارت‌هایی در مقابل ساختمان ادارات تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی زدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم نسرین افشار. البته خبرهای بیشتر در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. زندانی‌های عقیدتی و سیاسی، آنها که به آغوش خانواده بازگشتند و آنها که مجبور به معرفی خود به زندان شدند. گوگانه های جمهوری اسلامی حجاب در خدمت ایدئولوژی. امروز روز جهانی رسانه شماست، از رادیو خواهیم گفت و به جهان ورزش هم سر میزنیم. اگر در این مجله شامگاهی رادیو فردا تا 19:45 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. ابراهیم رئیسی راهی چین می شود تا آنطور که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده درباره مسائل متنوع مورد نظر دو کشور در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با طرف چینی رایزنی بکنه. ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز این سفر رو حائز اهمیت ویژه ارزیابی کرده. حمیدرضا عزیزی محقق در اندیشکده علم و سیاست در برلین از اهمیت این سفر به ما میگه.
در مورد اهمیت سفر که شکی نیست، اما فکر میکنم اون چیزی که به لحاظ تحلیلی میشه از جهت اهمیت سفر بهش اشاره کرد خب متفاوت با چیزی باشه که مد نظر وزارت خارجه ایران هست. لزومن من به طور کلی برداشتم این هستش که در شرایط فعلی مهمترین جنبه اهمیت این سفر جنبه نمادین اون هست، در شرایطی که فشارهای بین‌المللی خب بر ایران ادامه داره بر سر مسائلی مثل سرکوب اعتراضات در داخل و همینطور نقش ایران در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین. سفر رئیس جمهور ایران حالا به عنوان بالاتر مقام رسمی به کشور چین در واقع هدفش ارسال این پیام هستش که ایران شرکای خودش رو داره و منزوی نیست. این اون گفتمانی هستش که در داخل رسانه‌های نزدیک حکومت هم خب بسیار به صورت جدی دنبال میکنه و در طرف چینی هم به نظر من این جنبه نمادین مهم هست، به این خاطر که الان در واقع در میانه این تنش‌های جدید قرار داریم بین آمریکا و چین بر سر مسائل مربوط به جاسوسی، بالون‌های جاسوسی چین که گفته میشه در آمریکا ساخته شدن در این حرفا. به این خاطر در واقع میشه گفتش که پیام اصلی این سفر خطاب به آمریکا هست. ولی خب در یک سطح پایین‌تر اگر در نظر بگیریم یا در سطح متفاوت بهتره که بگیم، چیزی که ایران انتظار داره به دست بیاره یک نوع توافقات اقتصادی هستش یا عمل به توافقات اقتصادی هستش که در چارچوب اون توافقنامه استراتژیک 25 ساله قبلا دربارش صحبت شده.
دقیقاً آقای عزیزی، شما با توجه به اینکه از نمادین بودن این سفر صحبت کردید و اشارتون به بیشتر معطوف به این نمادین بودنه، وقتی که آقای کنانی صحبت کرده امروز گفته که این سفر میتونه موجب جهش مناسبی در اجرای کردن اون برنامه جامع همکاری، اون سند 25 ساله حاشیه برانگیز باشه، فکر میکنید که اصلا قدمی در این راستا میشه برداشت، یا اگر که قدمی در این راستا دو طرف بردارن اونها هم قدم های نمادینی خواهد بود؟
من دقیقا به همین خاطر کلمه نمادین رو استفاده کردم، به خاطر اینکه ما اگر شرایط و تحولاتی که طی چند ماه اخیر اتفاق افتاده رو کنار هم بگذاریم به این نتیجه میرسیم که در عرصه اقتصادی واقعا ایران نمیتونه حداقل در کوتاه مدت انتظار یک تحول اساسی رو در روابطش با چین داشته باشه و عملی شدن اون توافق 25 ساله رو به شکلی که در ابتدا مد نظر ایران بود و برای اون مانور داده شد. بخوام مثال بزنم، ببینید الان طبق آمارهایی که در داخل خود ایران هم بهش استناد میشه، تجارت سالانه چین با عربستان به عنوان مثال به حدود 90 میلیارد دلار رسیده، در صورتی که سال جاری ما آماری که در رابطه با تجارت ایران و چین داشتیم حدود 14 میلیارد دلار بوده. و خب سفر اخیری هم که آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین داشت و عربستان، اونجا دیدیم که تا چه حد بر توسعه روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و به نظر میرسه که در سطح منطقه‌ای از یک طرف ایران مزیت خودش رو در سیاست اقتصادی خاورمیانه‌ای چین تا حد زیادی از دست داده و در سطح دو جانبه هم ببینید در شرایطی که امنیت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشه، شفافیت وجود نداشته باشه و فساد در داخل ایران در واقع رو به افزایش باشه، خب طبیعتاً دولت چین و شرکت‌های چینی هم تمایل کمتری به این اقدامات دارن. لذا قطعاً به لحاظ سیاسی چین خواهان این هستش که در منطقه خاورمیانه یک کشوری همچون ایران رو داشته باشه. من شاید یه خورده مثال اغراق‌آمیز باشه، ولی مشابهش عمل کردی که کره شمالی داره در شرق آسیا، یعنی یک دولت کاملا ضد غربی که در راستای سیاست کلان چین هست، ولی در این حال خب شما به آمارهای اقتصادی نگاه بکنید، یعنی تا جایی که ایران به عنوان یک خط دفاعی ضد آمریکایی در منطقه خاورمیانه عمل بکنه، چین خیلی هم مایل هستش که با ایران کار بکنه. اما در سطح اقتصادی و دلایل منطقی و داخلی که بهش اشاره کردم، من همونطور که عرض کردم دست کم در کوتاه مدت چشم‌اندازی رو برای جهش بزرگی در روابط اقتصادی به طرف نمی‌دارم.
آقای عزیزی، این به اصطلاح فرش قرمزی که حالا برای ابراهیم رئیسی در چین پهن میشه، قرار بود یک هفته بعد از یک سفر بسیار مهمی که هیئت آمریکایی وزیر خارجه آمریکا قرار بود به چین بره، در اونجا صحبت‌های بشه. حتی اشاره شده بود که درباره نحوه اجرای تحریم‌های حوزه نفت در قبال ایران درباره این موضوع صحبت بشه و اون سفر با توجه به اون بالون‌هایی که شما بهش اشاره کردید به تعویق افتاد و حالا ابراهیم رئیسی بدون اینکه اون سفر انجام شده باشه راهی چین میشه. فکر میکنید که این چگونه تأثیری خواهد داشت در این توازنی که حالا چین به دنبال اون هست و میخواد برقرار بکنه؟
خب این هم در راسته همین نکاتی هستش که خدمتتون عرض کردم. یعنی تا حد زیادی میشه گفتش که روابط ایران و چین تابعی از روابط چین با آمریکا و ایران با غرب، مجموعه غرب شده و به همین خاطر هم میشه گفتش که خب چین به دنبال این هستش که این پیام رو هم همونجور که عرض کردم مخابره بکنه با آمریکا، که خب گزینه های ما هم برای مانور در عرصه بین المللی زیاد هست و کشورهایی که برای شما دردسر ایجاد میکنن در مثلا خاورمیانه مثل ایران ما میتونیم کار بکنیم. ولی در این حال همونجور که گفتم، ببینید اینها چیزایی نیستش که یک شبه بخواد درست بشه. به عنوان مثال همین دو سه هفته پیش بود که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در ایران خیلی به صراحت گفتش که در دراز مدت ممکن هستش که چین با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران همراه بشه، و خیلی‌ها در اتاق بازرگان ایران هم این رو اشاره کردن که چین در رابطه با ایران محافظه‌کارتر شده. لذا این محافظه‌کاری خب دلیل داره و روابط قدرت‌های بزرگ چیزی نیستش که یک شبه بشه تغییر بکنه و بخواد تاثیر بذاره در روابطش با کشوری مثل ایران. در بلند مدت اگر سطح تنش‌ها بین چین و آمریکا از یک حدی بالاتر بره، این احتمال هستش که چین یک رویکرد جدی نسبت به ایران نشون بده.
حمیدرضا عزیزی محقق در برلین بود که به پرسش رادیو فردا پاسخ میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، احضار و بازداشت دیگر فعالان ادامه دارد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش فرشته قاضی.
همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی، احضار و بازداشت تعدادی دیگر از فعالان همچنان ادامه دارد. سیوان سلیمانی، آرام محمدی، آرام قادری و تحسین مصطفی، چهار عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان هستند که به شعبه اول بازپرسی دادسرای این شهر احضار شدند. شورای صنفی دانشجویان کشور هم از تداوم بازداشت دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه خبر داده. به گفته این شورا، کوبرا تی دانش آموخته دانشگاه صنعت و معدن خاش روز 29 بهمن در پی یورش نیروهای امنیتی به محل سکونتش در ایران شهر بازداشت شده است. زینب موسوی، ملقب به امپراتور کوسکو، کمدین ایرانی دیگر فردی است که برای اجرای حکم راهی زندان شده است. خانم موسوی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده که به پدرش به عنوان ضامن او گفتند مشمول عفو معیاری قوه قضاییه و مورد توافق رهبر جمهوری اسلامی شده است. حسن غریب، داستان استان قم، گفته است که زینب موسوی در صورت دادن تعهد قانونی که یکی از شروط عفو است مشمول عفو می شود. در عفو زندانیان شرایطی در نظر گرفته شده که شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شدگان اعتراضات مشمول آن نمی شوند. از جمله آنها می توان به زندانیان محیط زیستی اشاره کرد. آمار دقیق بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و مدنی آزاد شده در روزهای گذشته مشخص نیست، اما در بین آنها نام‌های آشنایی چون محمد شریفی مقدم و اسماعیل عبدی از دراویش گنابادی، فریبا عادل‌خواه زندانی دو تابعیتی، ندا محسنی جامعه شناس، مهدی مقدری عضو سابق شورای شهر اصفهان، کاوه و یاشار دارالشفا و روزنامه‌نگارانی چون نوشین جعفری، الناز محمدی، امیرعباس آذربند و حسین یزدی به چشم می‌خورد. همزمان با آغاز تبلیغات گسترده حکومت درباره عفو بازداشت شدگان اعتراضات، شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق این اقدام حکومت را عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض وقیحانی جایگاه شاکی و متهم توصیف کردند. در همین حال شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق روز پنجشنبه 20 بهمن در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده فاش کرد که آنچه که حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. برخی از بازداشت شدگان و فعالان مدنی و سیاسی زندانی هم اعلام کردند که حاضر به ابراز ندامت نیستند. زارا محمدی، فعال مدنی و مدرس زبان کردی، پس از آزاد شدن از زندان در ویدیویی که منتشر کرده به زبان کردی گفته که بدون هیچ گونه تقاضای عفو و طلب بخشش نه از طرف خود و نه از جانب وکیلش به فوریت و با زور از زندان بیرون انداخته شده است. شماری از فعالان مدنی از جمله فرهاد میثمی هم پس از پایان دوران محکومیت خود آزاد شدند. تصویری هم از محمد رسولوف، کارگردان و تهیه کننده سینما منتشر شده که در مرخصی استعلاجی از زندان به سر میبرد و به استقبال مصطفی عبدی و اکبر نعیمی که طی روزهای اخیر آزاد شدند رفته است. آقای رسولوف قرار بود این هفته خود را به زندان معرفی کند، اما حکم آزادی این سینماگر سرشناس شامگاه یکشنبه 23 بهمن به او ابلاغ شده است. خالد پیرزاده، زندانی سیاسی و قهرمان پیشین پرورش اندام، هم در حالی از زندان شیبان اهواز آزاد شده که تصاویر منتشر شده او را روی ویلچر و با کاهش شدید وزن نشان می‌دهد. آقای پیرزاده پیشتر با ارسال پیامی صوتی گفته بود که در اثر شکنجه‌های گوناگون نیروهای امنیتی به کلکسیونی از بیماری تبدیل شده است. هنوز دقیق روشن نیست که چند هزار نفر در جریان اعتراض‌های اخیر دستگیر شدند. بر اساس تخمین نهادهای مدافع حقوق بشر این تعداد حدود 20 هزار نفر است.
فرشته غازی گزارش میداد. اما بریم سراغ موضوع حجاب و رفتارهای دوگانه جمهوری اسلامی درباره حجاب که کیانوش فرید نگاهی داشته بود.
برخورد با مأمور نیروی انتظامی که میگوید رعایت حجاب قانون نیست تا حضور و تبلیغ عکس خانم‌های بی حجاب در 44مین سالگرد انقلاب و همزمان دستور عمل برخوردهای شدید بر سر حجاب در اماکن عمومی و دریافت پیامک کشف حجاب از پلیس امنیت اخلاقی، همه این رفتارها و تضادهای جمهوری اسلامی در برخورد با مسئله حجاب. این قصه طولانی است، تمامی هم ندارد، تازه هم نیست. تضادهای آشکار و برخوردهای دوگانه که رویه همیشگی در جمهوری اسلامی شناخته شده است. تا جایی که حالا روزنامه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه 25 بهمن ماه مقاله ای را منتشر کرده با این عنوان: پس چه شد آن وا اسلام هایی که برای حجاب سر می دادید؟ یعنی قدرت اینقدر می ارزد؟ در این مقاله آمده است مردم ماندند و این سوال اساسی که اگر قرار بود بی‌حجابی آنقدر رسمی شود که در مهمترین مراسم انقلابی کشور حضور زنان بی‌حجاب به سوژه‌ای برای دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی کشور تبدیل شود و دست‌اندرکاران این دستگاه‌ها عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به این صحنه‌ها را با افتخار منتشر کنند و به رخ اینو آن بکشند که ببینید ما چقدر طرفدار داریم و انقلاب اسلامی چگونه فراگیر شده است و چقدر قدرت جذب دارد، پس چرا اجازه دادید ماجرای مهسا امینی اتفاق بیفتد و آن همه خسارت به جان و اموال مردم وارد بیاید و چنین ضربه مهلکی به اعتماد عمومی زده شود؟ استفاده نمایشی از زنان بدون حجاب در راهپیمایی ها و انتخابات و مراسم های ویژه جمهوری اسلامی اما مسئله تازه‌ای نیست، اما این بار شاید بیشتر از همیشه به چشم آمده است. در روزهای اخیر ویدیویی از برخورد یک مأمور انتظامی که خود را سروان بهنام زارعی معرفی می‌کند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این مأمور انتظامی در مقابل درخواست خانم امر به معروف برای برخورد با زنی که حجاب اجباری را رعایت نکرده بود می‌گوید او قسم خورده است که حافظ جان و مال و ناموس مملکت باشد و به او ارتباطی ندارد که زنان می‌خواهند چطور لباس بپوشند. رئیس پلیس کرمانشاه به سرعت بعد از انتشار این ویدیو از دستور ویژه و فوری برای رسیدگی به اظهارات این مأمور پلیس خبر و بعد اعلام کرد که او را توجیه کردند. چند روز قبل نیز معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ در دستور عمل جدید خود خواهان تشدید نظارت و کنترل بر اماکن صنفی در اجرای طرح حجاب و عفاف شد و به دنبال آن گزارش های متعددی از پلمب اماکن صنفی، رستوران ها، کافه ها و داروخانه ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری منتشر شد. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا.
در طول سالهایی که از حکومت جمهوری اسلامی گذشته، جمهوری اسلامی همیشه یک زنی رو به عنوان زن نمونه و زن تراز معرفی کرده. زن محجبه مسلمان عفیفه‌ای که مادر هم هست، شاغل هم در بهترین حالت نیست و به نه تنها به اصول اسلامی بلکه به جمهوری اسلامی هم وفادار. این زن رو اومده در رسانه، در مدارس، در آموزش و پرورش این رو تبلیغ کرده. با وجود تمام تبلیغ و با وجود تمام بودجه که صرف تبلیغ این زن شده، زنان، غالب زنان در جمهوری اسلامی خب اون زن مورد نظر جمهوری اسلامی نیستند. زنانی هستند که ممکنه حجاب نداشته باشند، به جمهوری اسلامی نقد داشته باشند، مخالف جمهوری اسلامی باشند، اساساً با اسلام رابطه مسالمت آمیزی نداشته باشند. جمهوری اسلامی میاد یک وقتهایی که موقع انتخابات هست، موقع راهپیمایی هست، از همین زن غالب در جمهوری اسلامی استفاده میکنه، سوء استفاده ابزاری میکنه در جهت تبلیغات خودش که بخواد بگه این زن، هرچند که آن زن تراز، هرچند که آن زن مد نظر من نیست، اما جمهوری اسلامی را میخواهد. یعنی اونجا هاست که میاد وانمود میکنه که وفاداران به جمهوری اسلامی نه تنها آن زنان تراز، آن زنان عفیفه محجبه، بلکه زنانی هم هستن که اساسا نه آزادی هایی دارن، آزادی های اجتماعی میخوان، حجاب ندارن، اما به جمهوری اسلامی وفادار هستند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بارها درباره حجاب تاکید کرده که آنچه حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام گیرد. او و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که دشمنان بی وقف پولهای زیادی خرج می کنند تا روی این نقطه حساس، یعنی نقطه هویت مستقل زن مسلمان، اثر بگذارند که نتیجه اش بشود این کوچک حقیر که چند نفر روسری از سر بردارند. حالا اما سوال این است که اگر بدحجابی و بیحجابی خلاف قانون است، چرا خود جمهوری اسلامی آنجا که به نفعش هست روی آن مانور می دهد؟ به دنبال پیروزی انقلاب بهمن 57، حجاب در ایران اجباری و تبدیل به معضل جدی شد. دهه هاست که زنان در ایران به خاطر نداشتن حجابی که قابل قبول جمهوری اسلامی است، تحقیر، بازداشت و دستگیر شدند و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، یا از کار برکنار شدند، یا در مواردی چون مهسا امینی جان خود را از دست دادند. در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما در روز شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، هزاران ایرانی در نقاط مختلف دنیا به خیابون اومدن تا همراهی خودشون رو با معترضان داخل کشور نشون بدن و خواستار پایان حکومت جمهوری اسلامی بشن. در یکی از این تجمعات در لس آنجلس در غرب آمریکا، شاهزاده رضا پهلوی هم حاضر شد، تجمعی با حضور هزاران ایرانی. اما حضور یک نفر بیش از هر کس دیگری مورد توجه قرار گرفت. پرویز ثابتی، مسئول اداره سوم ساواک بین سالهای 1352 و 1357. دخترش پردیس ثابتی، دانشمند ایرانی آمریکایی، عکسی از اون منتشر کرده، عکسی که بیش از 800 هزار بار دیده شده و واکنش ها به اون بسیار متفاوت و متنوع بوده. برخی هواداران دوران پادشاهی پهلوی این حضور رو غنیمت دونستند و به شدت از آقای ثابتی و همچنین از عملکرد ساواک حمایت کردند. اما مخالفان و منتقدان، از اون جمله مهدی اصلانی، از جام به در بردگان اعدام‌های 1367.
ببینید، پرویز ثابتی با رونمایی از خودش در دهه نهم زندگیش، ایشون در 86 سالگی به سر میبرن از طریق سلفی که دخترشون پردیس ثابتی، چه بس اگر این سلفی توی صفحه دخترشون نبود، بسیار اون شاید اصلا غیر واقعی میدونستن، انقدر تعجب آور بود بعد از این همه سال ایشون این رونمایی در تجمع لس آنجلس رو رسانه‌ای کردن. این حضور عادی نیست، به دلیل اینکه مرتبط با فرد عادی نیست. به ظاهر این حضور همراهی اونگونه که دخترشون پردیس ثابتی نوشتن که 44 سال پیش در چنین روزی کشور مادری ما در تاریکی فرو رفت، به امید اینکه امسال نور و همبستگی به ارمغان بیاورد، و با هشتگ زن زندگی آزادی. خب این حضور اگر علنیت نمیافت مثل هر حضوری بود، بسیارانی در همین تظاهرات های اخیر در این 5-6 ماه گذشته با روی پوشیده عینک آفتابی تنها اومدن تا بر شمار شرکت کنندگان بیفزن، اما انتشار تصویر پرویز ثابتی نخست به جایگاه او مرتبطه و هیچ سنخیتی با زن زندگی آزادی نداره، به دلیل که ایشون در دورانی طولانی بر سر دستگاه سرکوبی قرار داشتن که زندگی ستیز و زندگی ستان بوده. ایشون در رأس دستگاه انسان خردکن و انسان کشی به نام اداره سوم ساواک، که فقط میتونم بگم تنها زندان کمیته مشترک یکی از مکانهای زپ انسان بوده زیر مجموعه این اداره که در رأسش آقای ثابتی قرار داشتن، هرگز و هرگز مطلقاً با سه خط تاکید بر زیر هرگز میگویم که هیچ نقد زبانی به اعمالشون نه تنها نداشتن که در مقام دفاع هم بر اومدن، و این تصویر و علنیت توسط دخترشون نمیتونسته بدون اجازه پدر رخ داده باشه.
آیه بگم اصلا من... اما این رو اینجا همینجا میخوام صحبت بکنم، به خاطر اینکه اولا که ما در عصر دیجیتال زندگی میکنیم، یعنی خیلی اتفاقایی که ممکنه که در مثلا شاید یک دهه دو دهه پیش میافتاده، از نظر انتشار عکس میگم، خیلی انقدر به کرات داره اتفاق میفته و انقدر عکس و انقدر تصویر و ویدیو منتشر میشه که شاید این هم یکی از اون عکس‌ها باشه. اما از اون که بگذرم میخوام به این موضوع اشاره بکنم و نظر شما رو بپرسم، اینکه آقای ثابتی به هر حال به عنوان یک شهروند ایران، آیا شما برای ایشون این جایگاه رو در نظر میگیرید که ایشون میتونسته برای ابراز نظرش وارد یک فضای اینچنینی بشه و نظرش رو در مورد مثلا یک جنبش در جریان در ایران ابراز بکنه، حق آزادی بیانش رو ازش استفاده بکنه؟
بله، من این رو اصلا تردید داشتم، ایشون میتونه مثل هر کس دیگه بیاد توی تظاهرات شرکت بکنه، اما ما یه جایی با مسئولیت فردی، با اخلاق و اونچه که در گذشته رخ داده، ما چطور نمیتوانیم امروز از عملکرد یک کسی مثل محسن یژه‌ای بگذریم؟ چطور امروز نمیتوانیم از قاضی مرتضوی قاضی صلواتی بگذریم؟ یا از کسانی که در چرخه قدرت در سرکوب مستقیم دست داشتن؟ ببینید وقتی که این تصویر علنی میشه دو تا نیت داره به گمان من علنی شدن: نخست تطهیر خود، دوم توجیه گذشته. گذشته نباید نفی میشده با اون شعاری که خانم پردیس ثابتی نوشتن 44 سال پیش تاریکی اومد نور رو شکست داد. نفی گذشته انگار اکنونه. تمام تباهی و سیاهی که محصول جمهوری اسلامی است به یه دلیل رخ داده، از اون منظر دارم میخونم، من از اون با اون خانش دارم میگم، به یک دلیل در حقیقت این سیاهی اتفاق افتاده، نفی گذشته. چون گذشته نفی شده این اتفاق افتاده، پس بازگشت به یک گذشته به یک معنا توامن توجیه و تطهیر گذشته و نیز آقای پرویز ثابتی هم هست. هیچ سخن اینجا از مسئولیت فردی و اخلاقی به میون نمیاد. در زمان فرمان روایی ایشون بر ساواک رخ داده. این حضور مطلقاً هیچ سنخیتی با انقلاب زن زندگی آزاده نداره. و بعد این رو ما وقتی که متن رو میگذاریم کنار اتفاقات دیگه، در چند ماهه اخیر یه سمفونی کوک شدهی به گوش میرسه که عمدتاً پادشاهی خان هر یک به تناسب نقشی درش داشتن. یک کسی در واقع از مظلومیت ساواک میگه و یک برنامه ساز مشهور تلویزیونی میگه که یکی از اقدامات خطای شاپور بختیار انحلال ساواک بوده. حالا حضور آقای پرویز ثابتی در یک همچین ارکستر و در یک همچین سمفونی معنای خودش رو داره. اون معنا معادل تطهیر خیش، نوعی حقانیت بخشیدن به اون گذشته است. اون گذشته باید میمونده، چون نمونده این اتفاق، یعنی سیاهی جمهوری اسلامی در واقع.
آقای اصلانی، یکی از مسائلی که در همین 48 ساعت گذشته من مثلا در فضای مجازی می دیدم که کاربران به اشتراک گذاشتن، از جمله اشاره به یکی از نوشته های خود رضا پهلوی بوده، چون اشاره می کنید به پادشاهی خان و سلطنت طلبان، که آقای پهلوی در اون متن خود سهه می زاره بر اتفاقاتی که در زندان های دوران حکومت پدرش و مثلا شکنجه هایی که اتفاق افتاده، عمل کردی که ساواک داشته و همه اینها. فکر میکنید که آیا امروز هم آقای پهلوی ممکنه که موضعی بگیره یا لزومی داره که موضعی بگیره و روشن بکنه حضور آقای ثابتی در اون تجمعی که ایشون شرکت داشته به چه شکل بوده؟
ببینید، من که در واقع مسئول اعمال و حرکات ایشون نیستم، اما یک چیزی رو من از روی متن میتونم به صراحت عنوان بکنم. کسی که مدعی رهبری، یا به هر حال یکی از کسانیه که در واقع در مورد رهبری یک انقلاب مدرن ازش نام برده میشه، یه همچین چیزی هست، نمیشه آدمی مشروعیتش رو از نظام پیشین بگیره، تمام دستاوردهای مثبت نظام پیشین و دوران پهلوی اول و دوم مثل کشیدن خط راهن و مدرنیزاسیون و و و رو به صندوق خود بریزه، اما روی پرویز ثابتی رو با خاک بپوشونیم که دیده نشه. بخشی از اون نظام پرویز ثابتی بوده. تفاوت از میان مدرنیزاسیون یعنی کشیدن خط راهن و دانشگاه و و با مدرنیته که مقولاتی مثل آزادی سیاسی، فرهنگی و غیره رو شمول میده. شما ببینید، من خودم به عنوان یک زندانی 67 سنت کشتن زندانی حکمدار و اون تپه کشی معروف سال 54 در واقع در زمان فرمان روایی آقای ثابتی متهم اصلی هستن. خب تعدادی کسانی هستن که یه ذره نقد دارن، اما این نقد ناکافیه، میان میگن که بابا همش ساواک، مگه چند نفر رو کشتن رو اون تپه؟ 9 نفر رو تو تابستون 67 خمینی چندین هزار نفر کشت. این دعوت کردن آدمی به مسابقه انگار انتخاب ملکی زیبایی قصاب هاست. تباهی و قتل و شناعت مطلقا نفی نمیشه، بلکه به یک عدد ریاضی تقلیل داده میشه و این در حقیقت نمیتواند با اون چه که در کف خیابون، ببینید، با قتل یک نفر، فقط یک نفر، با قتل مهسا، ما شاهد یکی از زیباترین رخدادها و انقلابهای تاریخ جهان هستیم. قتل یک نفر و شناعت اون قتل باعث شد ما نمیتوانیم تقلیل بدیم به عدد ریاضی و یک کسی بیاد بدان آن که نکوچکترین نقدی به اعمال گذشته خودش داشته باشه. این یک نوع ما رو در واقع داخل تونل کردن و به یک نوع نابینایی تاریخی دعوت کردنه.
مهدی اصلانی در آلمان بوده، از جان به در بردگان اعدام‌های 1367. درباره حضور پرویز ثابتی در تجمع روز شنبه در لس آنجلس میگفت. اگر شما هم در این باره نظری دارید، @فرداگرام جایستی در تلگرام، میتونید نظر خودتون رو درباره این موضوع و موضوعات دیگر به گوش ما برسونید. اما امروز 13 فوریه در تقویم سازمان ملل روز جهانی رادیو است. از الهه روان شد بشنوید.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
yazabilecek. اگر از شما پرسیده شود چیست آن که روزگاری به عظمت یک صندوق بود و اکنون در جیب جای می‌گیرد، مشکل می‌توانستید به فکر رادیو بیفتید. رادیو آنچه سازمان ملل متحد 11 سال است. از وقتی که روز 13 فوریه را به عنوان روز جهانی رادیو در تقویم خود قرار داده، هرگز از اینکه یک جایگاه ماندگار رسانه‌ای دارد کوتاه نیامده. یونسکو می‌گوید رادیو در برابر دیگر رسانه‌ها نه تنها میدان را خالی نکرده، بلکه گوی سبقت را نیز از آنها رو بوده است. این بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل میگوید رادیو بهترین نقش را ایفا کرده و در خبررسانی ها و روشن کردن افکار عمومی در مورد مسائل مختلف از جمله در دوران پاندمی کرونا بی بدیل بوده است. یحیی کمالی پور، استاد ارشد ارتباطات و رسانه در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
برخلاف رسانه های نوشتاری و دیداری، رادیو همیشه و در همه جا با ماست. مثل دوست با وفا در شرایط خوب و بد در کنار ماست. به عنوان نمونه، در زلزله مرگبار و اسفبار ترکیه و سوریه و انهدام گیرنده های تلویزیونی و ماهواره‌ای، رادیو همچنان در کنار مردم است تا آنها را در کمک رسانی، آگاهی و همکاری یاری دهد. رادیو یک رسانه ماندگار و همیشگی است.
سادگی دسترسی به رادیو در همه جا و همه وقت آن را به یک امکان بهتر تبدیل کرده، چیزی که بسیاری بر آن اصرار دارند. نادر صدیقی، چهره ماندگار رادیو تلویزیون ملی ایران که تجربه هر دو رسانه دیداری و شنیداری را در کارنامه‌اش دارد، در گفتگو با ما:
این رسانه مهم که ادعی تصور می‌کردند با اومدن تلویزیون اهمیت و کاربرد خودش را از دست خواهد داد، خیلی زود به این اشتباهشون پی بردند. معتقدم انقلاب که رادیو در جهان ایجاد کرد هنوز ادامه داره و با پیشرفت تکنولوژی بر گستره نفوذ اون افسوده شده. از عمده‌ترین برتری‌های رادیو استفاده اون در هر شرایطی، به ویژه در شرایط اضطراری مثل حوادث طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، طوفان، در ایالت‌های حادثه خیز آمریکا مانند کالیفرنیا یا فلوریدا، سازمان‌های دولتی در جزوه‌های آموزشی به مردم توصیه می‌کنند که همواره یک رادیوی ترانزیستوری و باتری‌های لازم رو جزو وسایل ضروری اولیه قرار بدن. در منزل، در دکون بقالی، هنگام رانندگی، در کارگاه‌های صنعتی، موقع کشاورزی و حتی این روزها با تلفن همراه موقع قدم زدن میتونین از رادیو بهره مند بشین. در گذشته من خودم شاهد بودم که یک کشاورز به هنگام شخم زدن رادیوی ترانزیستوریش رو به شاخ گاوش آویزون کرده بود و به رادیوی محلی گوش می‌کرد. این نشانه بی‌بدیلی از کاربرد رادیوست.
حالا پادکست ها که برنامه های ضبط شده و آماده برای گوش کردن هستند که پس از دانلود هر کجا می شود آن را به راحتی آفلاین گوش کرد، به رقابت با رادیو آمدند، اما به رغم محبوبیت هنوز نتوانستند پخش زنده رادیویی را به حاشیه برانند. از فرشید منافی، صدا پیشه، هنر پیشه و همچنین تهیه کننده و مجری در رادیو فردا می شنویم.
خب چرا رادیو بی‌بدیله و آیا اصلا بی‌بدیله یا دیگه این نظریه به خاطره ها پیوسته؟ از نظر من به عنوان یک رادیویی و کسی که عاشق رادیو سالهاست، بله رادیو هنوز و همچنان بی‌بدیله، چون رادیو یعنی صدا، یعنی قدرت تخیل، رادیو یعنی موسیقی، یعنی نوازش گوش. میدونم الان خب دور و برمون تصویرها همه جا رو قبضه کرده، اما هر تصویری اولا نیاز به تماشا کردن داره که باید بشینی وقت بذاری و ببینی اون چیزی رو که از ابتدا تا انتها و ثانیه به ثانیهش رو برای شما قبلا کسانی با تخیل خودشون به تصویر کشیدن و شما دیگه هیچ حق انتخابی جز دیدن و پذیرفتن اون تصاویر نداری، حتی اگه اشتباه باشه یا دروغ باشه. صدا رو اما در هر حالی که باشی میتونی بشنوی، رادیو رو، کلام رو و موسیقی رو میتونی گوش کنی و همزمان بهترین تصویری که میخوای رو تخیل کنی و براش بسازی. پس از نظر من صدا هیچ وقت دروغ نمیگه و رادیو هنوز ارزونه، هنوز ساده است، هنوز رو راسته و رادیو هنوز و همیشه بی‌ریاست.
اختراع رادیو نتیجه زحمات و پژوهش‌های دانشمندان بسیاری بود، اما گوگلیلم و مارکونی آن را در نهایت به سامان رساند و در سال 1910 میلادی، 113 سال پیش، همراه با کارل فردیناند براون جایزه نوبل در رشته فیزیک را دریافت کرد. گوگلیلم و مارکونی در سال 1896، یعنی 14 سال پیش از جایزه نوبل، اختراع خود را به ثبت رسانده بود. در سال 1920 میلادی، 103 سال پیش، اولین پخش رادیویی در آرژانتین و سپس در آمریکا در دیترویت آغاز شد. دیترویت به اولین رادیو خبری جهان بدل شد و بعدها یکی یکی کشورهای جهان به آن پیوستند. در ایران اولین رادیوی دولتی در اردیبهشت 1319 به نام رادیو تهران تأسیس شد، اما بعدها به رادیو ایران تغییر نام داد. این در حالی است که رادیو نفت ملی که متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود و صدایش در بسیاری از نقاط ایران و حتی عراق شنیده می شد، سالها پیش از آن کار خود را آغاز کرده بود. رادیو ایران به دلیل اجرای برنامه‌های متنوع، گویندگان توانمند، سرگرمی‌های بسیارش از گل‌های جاویدان، گل‌های رنگارنگ، گل‌های صحرایی، گل‌های تازه و برگ سبز برای ارائه کارهای پرارزش اسطوره‌های موسیقی و آواز ایران گرفته تا برنامه‌های جذاب دیگر که در زمان خود یک به یک چشمگیر بودند، نرم نرمک به یک دستگاه جذاب برای مردم بدل شد و به ویژه روزهای جمعه همه خانواده‌ها دور آنچه که به صندوقی میماند حلقه میزدند.
رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل.
عدالتمند جانی دالر.
یکی بود یکی نبود.
باشه توستم چهت اول از همه یه خود آس علک پرده میخوای یه آس های جبه جز رو که تای قوطی مونده بیار اینو مصرف کنی چی به چیه ها هست عبره با
شنوندگان عزیز، 10 ثانیه به تحویل سال نو مانده است. آغاز سال 1344 شمسی، سال خوشی و کامرانی و سعادت ملت ایران.
یحیی کمالی پور، استاد رسانه و ارتباطات.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری یه اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه رقم خورده و من همه این مراحل رو به چشم خودم دیدم.
با انقلاب 57 رادیو و تلویزیون ملی ایران تغییر نام و به طور کامل تغییر ماهیت داد و این بار در ایران به دستگاهی نه برای جذب که برای دفع شنوندگان بدل شد و ایرانیان برای کسب اخبار موثق و بی‌روتوش به رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور پناه بردند تا از اخبار تحریف شده رادیوی دولتی جمهوری اسلامی دوری کنند و به اخبار واقعی و بدون سانسور دسترسی یابند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. فرصتی هست تا سری بزنیم به جهان ورزش با مهسا باقری.
سلام، به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدید. خبرها رو با لیگ برتر فوتبال ایران شروع کنیم. استقلال از هفته 20 لیگ برتر در ورزشگاه پاس مهمان پیکان بود و 2-0 برنده شد. دقیقه 10 مهدی قائدی دروازه رقیب رو باز کرد و نیمه اول با همین یک گل به پایان رسید. دقیقه 84 صالح هردانی گل دوم استقلال رو هم به ثمر رسوند. این چهارمین برد پیاپی استقلال بود. دقیقه 19 توپ به دست میلاد بدرقه برخورد کرد که داور پنالتی تشخیص نداد. صحبت‌های بدرقه رو بشنویم.
پنالتی نبود چون دستم بسته بود و به قول معروف باز نبود که داور بخواد بگیره. به نظرم آقای حیدری خیلی خوب قضاوت کرد اون صحنه رو.
در اواخر بازی هم درگیری لفظی شدیدی بین مشتبه حسینی سرمربی پیکان و ماتا مربی استقلال اتفاق افتاد. صحبت‌های ساپینتو سرمربی استقلال رو هم بشنویم.
وقتی عقب میافتن
try to find something against the others and try to find an excuse to lose.
دنبال بهانه ای هستن تیم
This assistant coach
و این دستیار مربی
some of them because there are others they are correct but some of them
همانه.
در دیگر دیدار گلگوهر سیرجان به مصاف ملوان بندرانزلی رفت و 2-1 به پیروزی رسید. گل‌های گلگوهر رو محمد رضا حسینی و مرتضی تبریزی به ثمر رسوندن و تک گل ملوان هم سجاد بازگیر از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف کرد.
ملوان رو باز میکنه.
اما در تبریز تراکتور میزبان آلومینیوم عراق بود که این بازی بدون گل مساوی به پایان رسید.
دروازه آلومینیوم رو باز بکنه. 87مین دقیقه. یه لحظه اشتباه، فرصت برای محمدی میره، تک به تک میشه به دروازه‌بان.
پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی میزبان هوادار بود و با یک گل مغلوب شد. تک گل این دیدار رو محمد جواد محمدی دقیقه 87 وارد دروازه سرخ‌های پایتخت کرد تا پرسپولیس از این بازی خانگی دست خالی خارج بشه.
نبود. در حال تو مهدی ترکمان ارسال در مقابل دروازه و گل.
و در آخرین بازی امروز هم فولاد خوزستان مهمان مس رفسنجان بود و 2-0 شکست خورد. محمد مهدی محبی دقیقه 21 مس رو پیش انداخت و این نتیجه تا پایان نیمه تغییری نکرد. دقیقه 96 امید لطیفی گل دوم تیمش رو هم زد و مس 3 امتیاز خانگیش رو به دست آورد. خبری هم برای علاقمندان ورزش‌های زمستانی. یاسین حسین‌زاده در آخرین روز رقابت‌های بین‌المللی اسنوبورد که در لبنان برگزار میشه به یک مدال طلای دیگه رسید. این ورزشکار 16 ساله در مجموع 2 مدال طلای جوانان و 2 مدال نقره بزرگسالان رو از آن خودش کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و در اینجا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. تا ثانیه‌های دیگر سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم با ما باشید. ساعت 8 شب در ایران با تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.